علاوه اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه تیکه از خدمتتون که عرض بکنم، عبارت اعتباریت یا انتزاعیت حجیت باقی مونده. عرض کردیم تا قبل از این که مظفر فرمود که حجیت اینجا جعل حجیت میتونه یه جعل اعتباری باشه. به چه شکل؟ به این شکل که شارع بیاد اون حجیتی که ذاتی قطعه و واقعا مال قطعه رو بگه، من ادعا میکنم ادعاءن به این معنی که برای زنم هست، این نزد من مشکلی نداره، لذا اونو برای زن من در نظر بگید، لذا عنوان حجیت رو صادق میکنم بر زنون. لذا این مضافر میفهمد اگر چنین کاری اینجا ممکنه و میشه، خب چه اشکال داره که شعار خود حجیت رو جعل کنه. و متا صحه و امکنه ان تکون الحجیت و هی المعتبرت اولا و به ذات، وقتی که میتونه معتبر باشه اولا و به ذات، فمن الذی یدعو الی فرضها مجعولتا ثانیا و بالعرض، دیگه چه نیازی که ما بگیم این ثانیا و بالعرض مجعوله، حتی تکون امرا انتزاعیا، تا بشه یه امر انتزاعی. البته اگر شیخ اینطور بفهمد که وقوعش این نیست، شارع هیچ جا نگفته فلان چیز حجتان، با احکام تکلیفی حرفاشو زده، لذا دیگه جعل حجیت کنار و حکم تکلیفی لغوه. الا ایورید من الانتزاعی معنا آخر، ایشون میگه مگر این که انتزاعی رو یه معنای دیگه بگیریم. اینجا میخواد چه معنای رو توضیح بده؟ ایشون میگه گاهی منظور از انتزاعی و اعتباری مجعول اول مجعول دومه، یعنی شارع اولی رو جعل میکنه، تو از این میفهمی که دومی هم مجعول است، انتزاع میکنی از اولی که دومه مجعول، این میشه به تبع در خلاف بالعرض. و هو ما یستفاد من دلیل الحکم علا نحو دلالت الالتزامیه، اون هم حجیت انتزاعی یا مفهوم انتزاعی، هم اینجا حکم انتزاعی چیه؟ اون چیزی که از دلیل حکم، دلیل حکم تکلیفی علا نحو دلالت الالتزامیه ما میفهمیم، به دلالت الالتزامی دومی میفهمیم، پس دومی هم مجعول است. اما شارع یه بیان گفته برای هر دوش که انت استفاد الحجیت للاماره، از چی؟ من الامر به اتباعها، چون شعار فرموده صدق العادل، امر کرده به اتباع قول عادل، من از این انتزاع کنم حجیت ظن را به نحو دلالت التزامی. یعنی چی؟ یعنی عمل وجوب عمل طبق ظن ملازمه داره به حجیت ظن، اینجا این حجیتی میشه یه امر واقعی، واقعا مجعوله، اما از مجعول اول گرفته شده. فرق اول دومی چی شد؟ اونجا مجعول انتزاعی واقعا مجعول نبود، آره اینجا واقعا مجعوله. مثل ما لو قال الامام علیه السلام صدق العادل، امام بفهمد صدق العادل الذي يدل بالدلاله الالتزاميه على حجيه خبر العادل، که به دلالت التزامی دلالت میکنه بر حجیت خبر عادل، و اعتباره عند الشارع، و دلالت میکنه بر اعتبار خبر عادل عند الشارع. و هذا المعنى للانتزاعی صحیح، این معنای انتزاعی صحیح، مشکلی نداره. ولا مانع من ان یقال للحجیه انها امر انتزاعی به هذا المعنى، اگه منظورتون اینه ما مشکل نداره. گیر قبلی چی بود؟ حجیت امر انتزاعی است، یعنی لیس مجعولا للشارع، ولکنه بعید عن مرامه. منظور شیخ این نبود، راست میگه شیخ، اینو نمیاد بعضی افراد اینطور برداشت میکنن شیخ، لان هذا المعنى من الانتزاعيه لا يقابل الاعتباريه بالمعنى الذي، اعتباری تو معنی که گفتی یعنی چی؟ یعنی مجعول شارع بودن، مجعول اول و به ذات شارع بودن. اینجا این انتزاعی مجعول شارع، مشکل نداره، آفرین. لذا مظفر گفت بعد معانی اعتبار انتزاعی درست تعقل کنیم، تو معنی قبلی با هم تباین داشتم، اینجا با هم متداخلم. و علا کل حال فدعوا انتزاعیت الحجیه به ای معنا للانتزاعی لا موجب لها، اون انتزاعی اولی اگه منظورتونه این ادعای انتزاعی بودنش موجبی نداره، لا سیما ان لم یتفق ورود امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات. بدتر این که اصلا ما هیچ امری توی شریعت نداریم که گفت باشه صدق العادل، اصلا امر به اتباع. نه 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 اصلا هیچ ربطی به اون نداره، هیچ. نه 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 اون یه حرف دیگه است. این که امام گفته بنای تأسیسی شعاره در باب حجج نداره شیئون، این که ما لفظ حکم تکلیفی به اتباع امارو نداریم شیئون آخر، نه دو تا چیزم. آقای مظفر میگه ما هیچ حکم تکلیفی در ادله برای حجیت، برای ببخشید وجوب عمل به خبر واحد نداریم. نگفته حکم وضعی نداریم، حکم تکلیفی نداریم. یک ثانیه امثالای مظفر بچه چطوری استفاده میکنن اینها رو؟ حجیت رو از مثلا آیه نبع یا دلیل فلان یا بناء عقلا استفاده میکنن. بناء عقلاشون هم به استناد عدم و ردع من الشارع حجت شرعی میشه. امام میگه کل این سیستم رو بذار کنار، اصلا عدم و ردع نمیخواد، یه چیز دیگه است اصلا، هیچ ربطی، هیچ ربطی به این نداره. نه نه مسئله دیدن امر نیست، نه اصلا امام میگه ولو امرم داشتیم اینجا، اصلا میگه ولو آیه نبع داشته باشیم، میگه شارع در باب حجج هیچ تأسیسی رو نیامده بکنه، هیچ. آی مظفر قائل به تأسیسه اما میگه امر تکلیفی ندارم به اتباع خبر واحد. خیلی بین اینا فرقا، امرو حالم تنظیم نیست که بیشتر توضیح بده، خیلی فرق. من یه مقدار مطالعه اگه بکنم تو ماشین دیگه اصلا به هم میرزم. الان یه لحظه چند تا پیام اینجا خوندم داشتیم میومدیم، اصلا کلن از مدار الان خارجم. خب لاسی ما علم یتفقی گفت ورود امر من الشارع به اتباع امارت من الامارات فی جمیع ما به ایدینا. بابا یه امر تکلیفی هم نداریم که شارع گفته باشه واجب است عمل به خبر زراره. من الآیات و روایات حتی یفرز ان الحجیت منتزعت من ذلک الامر. تا حالا شما بخواید بگید حجیت منتزع است از اون امر، حتی انتزاعی به معنای دومم نیست، چون اصلا امر اولی نیست که ازش انتزاع بشه. هذا کل ما اردنا بیانه من المقدمات قبل الدخول فی مقصود. ما قبل از اینکه وارد باب حجج بشیم این همه مقدمه 15 تا مقدمه بسیار مهم بود که ما می‌خواستیم اینها رو بخونیم. والان نشرع فی البحث عن المقصود و هو تشخیص الادله التي هي حجه على الاحکام الشرعيه. ما اینجا دیگه میرسیم به ادله‌ای که حجت بر احکام شرعی هستن من قبل الشارع المقدس، از جانب شارع مقدس حجت و نزعها فی ابواب. چند تا باب هم براش درست کردیم. فهم نه نه آفرین خیلی سوالات خوبه. نه امام اتفاقا میگه تو معاملات، امام برخلاف این نجفی میگه تو معاملات تأسیسی. عجیب، امام معتقده که ما حکم در معامله یا عبادت حکم غیر مقدس نداریم، همش مال شارعه. ولی اشکال نداره اوغلا رو تایید کرده باشه. اونا میگن که شارع میدوه دنبال اوغلا در معاملات، یعنی شارع نگاه میکنه عدم رد، رد نداده نداده پس این درسته. ما میگه نه، شارع کار داره با احکامی که نزد اوغلا بوده، باشون کار کرده و هر بر اونی که شارع بهش میگه بی یه چیزیه خودش. آره خیلی کار داره، مناهج چند جای دیگه شون فهمده. دلیلش هم اینه، طریق که مقدس نیست که، حکم که مقدسه. طریق خبر واقعا عمل میکنه، مثلا شارع لازم اینجا حکم بده اون، ولی حکم معامله یا عبادت حکم شرعیه، اونم استکمال میشه پیدا کرد. بذار اینو با هم فرق بذار، کسی اینجا رو بینه میگه امام اونجا بینه گفته، نه اونا دقیقا برعکس امام عمل کردن، اینجا رو اومدن سفت گرفتن به، یعنی یا شبیه به سفت گرفتن مثلا که حجیت رو بخوان درست بکنن به صورت شرعی، اونجا خیلی راحت عمل کردن اوغلایی مثلا. خب یه بار اگه انسان اصول رو درست ابعادش رو بفهمه، یه اصول اگه بخوای اینطوری یاد بگیری، اصلا نگاه میکنی به این صحنه که شیخ و میرزای شیرازی و آخوند و نائینی آغازی ها و آیه اصفهانی، اصلا آیه خویی دیوونه میشه دیگه، شیخ عبدالکریم حاری های بروجردی، من چطوری اینا اصلا نمیشه، این حرف هر کدومش فقط توی یه جا بخوام بفهمم کل عمرم باید بذارم، این غلطه دیگه، خاطر بد اصول خوندنه. اما اگه یک بار اصول امهاتشو داشتی، اون وقت میشه راحت بری مدرسه یابی کنی. مدرسه آی خویی همه اصولی که تغییر نداره که، چند تا رکن اساسی داره آی خویی، همه جا هستش. آی ناین دقیقا همین، آقا زیا همین، او رکنه رو برو پیدا کن. آره او ارکان رو پیدا کردی که مدرسه ها رو شناختی، اون وقت دیگه انسان میتونه تصمیم بگیره و نظر بده نسبت به مدرسه مختار، بگه من اینو دارم میگم. اشکال نداره اگه بشه، خیلی شما کار کرد. بله ببین کلش باید ولی نزد خودش سیستم باشه.
آه ولی خودم قد داشته
باشه این میشه مجتهد. آیه مصباح در فلسفه مجتهد بود ولی تمام ارکان فلسفه آیه طباطبایی نقد کرد. مجتهدی یعنی سیستم خودش یک سیستم معنادار. بعضی مجتهد نیست فقط حاشیه نویسن همین، هیچ سازمانی ندارن، در مورد حرف همه حرف دارن اما خودشون نمیتونن سازمان داشته باشن. اینا تو حاشیه نوشتن فقط قدیم. آیه مثلا در فلسفه هم حاشیه داره تعلیقتون علی النهایه، هم نظام داره آموزش فلسفه. این میشه مجتهد. حالا این مجتهد مبانیش درستن حقن نیستن یه حرف دیگه است. این که این نفر میتونه یه سازمان معنادار از یه علم و کنار هم بذاره. لذا ما حاشیه نویس بر شیخ زیاد داریم ولی آخوند یکی داریم، حاشیه نویس بر کفایه زیاد داریم ولی آی خویی یکی داریم. یکی نه اینکه مثلا آی خویی دیگه نداریم، منظورم اینکه مثلا این یه سازمان آی خویی بعد مشخصا یه سیستمی داره در فقه اصول کاملا معلومه. حالا شما شاید قبول نداشته باشی کل اون مبانی شون، اشکال نداره، تو سازمان رو داشته باشی. و هر کسی بخواد صاحب نظر باشه اینطوری نیست که من خوب بم در این مسئله دیگه من سن. نه بعد تو یک مخصوصا تو علم اصول، حالا فقه تجزی بردار هست به من، تو علم اصول شما باید مجموعه مباحث استنباطیت و هم چفت باشه. آره دیگه خراب میشه وقتی که با هم همش در اومد، اون وقت میتونی بری سراغ فهم و استنباط. بله قطعا اگر توی نظام تو شاید خیلی از ارکان شبیه به قبلیا باشه، مرکبش فرق میکنه نه جز جزش. حالا بعضی اجزاشون هم متفاوته. چجوری
یوهاتشون رو میگن؟ یعنی از اول تا
آخرش یه کلمه مثلا اشتباه نه کلمه که نیست که معلومه یعنی چی. یعنی توی ببین میگی یه اصولی باید چیکار کنه، یه اصولی باید توی باب الفاظ تکلیف خودش روشن کرده باشه با ظهور، خب و تعینات ظهور معلوم کرده باشه، مقدمات حکمتش معلوم باشه یعنی چی، علامات رایقت رمزیاتش معلوم باشه، حقیقت ظهور هم معلوم باشه براش. باب عقلی که اصلا اونو جدا نکرده بودن، حالا مظفر جدا کرده، اونجا بتونه ارکانی که مربوط به عقل و اینام هست رو بتونه بفهم. ظهور وقتی براش روشن چی به تمام معنای ظهور. تو باب حجج بعد بتونه ساختار حجیت بخشی به ادله رو توضیح بده. تو اصول عملی هم از این استفاده کن برای استنباط اصول عملیه. ببین اینا درسته خیلی جزئیات این کار زیاده، اما اصل کمربند، اصل این هویت این علم که وحشتناک نیست که، اینقدر زیاد نیست که. لذا اینا میبینی بعضیشون با مثلا آقای جوادی در فلسفه ببینید با چند تا مفهوم همه جا کار کرد، هر جا برید این مفهوم هستش. مثلا اطلاق مقسمی ای با فلسفه های جوادی بخواد بشه همه جا این هست. این ترجیحاً در حرف ایشونه برای عبور از فلسفه وارد عرفان نظری شدن. خب که طباطبایی قبول نداره یه میخوام بگم این شما بعد این کار خوندن آثار یه نفر رو هم آسون میکن. مثلا آقای مطهری 10-15 تا بیشتر البته مسئله اساسی داره، اینا رو شما یاد بگی تو همه کتاباش هست. خب واقعا نمیتونه
هر جاش یه نگاه اون داره.
همین مجتهد همینه دیگه، یعنی واقعا فکرشو همه جا داره جولان میده و نشون میده. اما بعضی هم سازمانشون درسته، هم هر چی تو مبانیشون میری اصلا واقعا به بدیهی میرسی. مثلا طباطبایی بی نظیره واقعا. قدیم النظیر یا قلیل النظیر. علامه خیلی خیلی سازمان علمیش متفاوته، در تمام علوم از بدیهی ترین امور شروع کرده رسیده به مقصد، حتی تو حاشیه بر کفایه بقیه اینطور نیست. امام این مدلی نیست، امام با این مدل کار نکرد. سازمانش درسته و موانعش هم درسته، مثلا حالا درستی که دارم میگم مثلا از یه منظر به نظر مثلا یه فرد، اما حالا نخواسته یا مدلش این نبوده، نه در فلسفه و نه در اصول و نه در فقه این مدل کار نکرده که از یه نقطه‌ای شروع کنه بعد. این مدل علامه است همه جا، همه جا. یه مقالهشون در مورد شراب داره، آیه بروجردی بهشون ارجاع داد، مثلا بگید چرا تو اسلام شراب مثلا حرام، باز از همینجا شروع کرد مرز بعد گفته میاد اینجا. لذا خوندن علم با تواتوی خیلی خوبه، اما تاریخ علم و علامه نمیشه یاد گرفت، گذشته علم، چون شو کاری خیلی کاری به این نداره. لذا گذشته علم رو با ملا صدرا میشد یاد گرفت، با امام میشه تقریبا. خب حالا اینکه که گذشته لازمه یا نه یه حرف دیگه است. آی طباطبایی میرسونت سر مقصد حق، تمام. حالا اگه بخواه کار علمی کنیم اون وقت مطالعات بیشتر اطراف این نیاز داره.
جدول چون
اعمال بهتر بسنه؟ جدول؟ جدول
مثلا این
کسی
بیایی
دورو بیاندیکی
کنی که خیلی بهتر
تو اینا
رو
بشه بفهمونی. حالا جدول قاعدش فرق میکنه، نه شاید اصلا با بدیهیات نفعیم با کسی جدول
کنیم.
نه اتفاقا خیلی وقتا با بدیهیات افراد قانع نمیشن، قانع کردن با مشهورات. اتفاقا شاید از این جهت کار امام، برای همین حرفای علامه فهم نشده خیلیش. علامه این همه شاگردان بزرگ داشته، چقدر مسیر فلسفیش ادامه پیدا کرد؟ الان فلسفه علامه کجاست؟ نیست. خب آقا بریم وارد باب تعینات باب حجج بشیم. ما تا اینجا در مورد کلیت مسئله حجیت و دو تا مصداق جدی اون، یعنی قطع و زن، صحبت کردیم و اجمالا ابعادش رو هم بیان کردیم. قبلا هم گفته بودم خدمتتون آقای مظفر بنای تبویب باب حججش بنای شیخ نیست که بر اساس حالات نفسانی کل باب ترتیب بده، بر اساس حجیت بحث کرده. حالا فرقشی انشاءالله رسائل و فرقش با کفایه اون وقت خیلی روشن میشه. بر همین اساس هم تفاوت داره مثلا نگاهی که ما الان توی اصول فقه داریم با نگاهی که در محضرتون که عرض بکنم رسائل شیخ داریم. در ادامه ایشون میره سراغ تک تک حجت ها، کتاب، سنت، عقل، اجماع و تعینات اینها رو بحث میکنه. اگه یادتون باشه اونجایی که آقای مظفر داشت مرحوم شیخ و مرحوم میرزای قمی اشکال میکرد در تایید صاحب فصول، بعد به صاحب فصول هم اشکال کرد که باید موضوع باب حجج چی بدونید؟ ذات الدلیل، نه ادله اربعه. ما این نکته ای گفتیم که آقای مظفر ادله اربعه تردیدی توش نیست که حجت هم، لذا اونم باید موضوع باشن. لذا هم الان میدونم مظفر ذره ای در حجیت اصل ادله اربعه نمیتونه بحث بکنه، بحث هم میکنه ها تو حجیت عقل، بحث جدیدی مطرح نمیکنه. حالا میرسیم برمیگردونه به قفل و تمام. سنت هم همینطور، اونجا بحث میکنه سنت امام صادق حجت، معلومه که حجت کلام گفته حجت. لذا شیخو برای هم که میگفتن منظورش این بود که تعینات اونها در علم اصول باید بحث بشه، آیا تعینات اونها حجتند یا نه. لذا واقعا ادله اربعه حرف خوبی بوده، فقط گیر میدونی چیه؟ اینه که ادله اربعه رو بکنی موضوع کل علم اصول. ببینید ادله اربعه موضوع باب حجج، ما رو با فرض کن از مظفر از اشکالاتش دفاع کردیم و جواب دادیم و ادله اربعه شد موضوع باب حجج، چطوری من با ادله اربعه مباحث الفاظی بیارم داخل؟ اینا به کارهای دیگه میخواد که دیگه الان خیلی هم الان میگم عمر آدم نباید بذاره اون کار، ولی خب راه داره که حل بشه.
مثلا چرا بعضی از کتاباشون عقل
جامم همش بستگی داره به نگاهشون دیگه، چون مثلا عقل و قطعی میدونستن و مثلا بعد عقل خودش کتاب و سنت رو ثابت کرده بود حجیتشون مختلف. آره مختلف. حالا این سبحانی باز در مورد عقل نگاه دیگری داره، در مورد ظهور هم همین تو الموجز هم مقدارش منعکس بود، باز اونجا خودش یه فضایی. بحث اولی که آقای مظفر میخواد مطرح کنه که من نمیخوام بخونمش و میریم سراغ سنت، الکتاب العزیز. آقای مظفر میفرماد که بحث ما در مورد قرآن یه بحث قطعا نیست، اونم چیه؟ قطعیت سندی قرآن. اصلا هیچ دعوایی سر این نداریم، تمام بکنم، مشکلی از این جهت نداریم که این قرآن همان قرآن است، گرچه اخباری اینجا مشکل داره. همین دیگه. مگر بعضیا اینجا جناب خود دیگه همین میشه دیگه، میشه صدورش به تمامی قطعی نیست، که اینجا نه فقط اخباری و کسان دیگری هم مثلا اینجا کتابی داره هم میرزا نوری به نام فصل الخطاب، در اون مفصلا خواسته ثابت بکنه به واسطه روایات که قرآن درش نقصانی اتفاق افتاده، هیچ کس قائل به زیاده نیست، زیاده بر قرآن و کسی ظاهرا تمام دعوا سر نقصان، مثلا اسم امیرالمومنین بوده یا اهل بیت بوده یا فلان، مکررن هم به این جواب داده شده، به این کتاب و به این نگاه. و چند تا کتاب هم هستی که بهترین جایی که میتونید بخونید همین تفسیر شریف المیزان ذیل آیه انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، حدود 20 صفحه علامه بحث میکنه. یک کتابی های جوادی داره نزاهت قرآن از تحریف. آیا حسن زاده یک کتابی داشت اسمش یادم رفته، متاسفانه یادم رفته، بهترین دلیلش هم اینه که الان بهتون میگم و تمام. اگر قرآن درش نقیصه وارد بشه دیگه معجزه نیست، میشه دوش دست بود چیشو من نسبت بدم به خدا. اگه اعجاز قرآن زیر سوال بره، نبوت پیغمبر و موسی و عیسی و نوح و ابراهیم علیهم السلام و علی نبینا علیهم السلام و امامت همه اهل بیت دیگه دلیلی بر اثباتش وجود نداره. این دیگه بود بر رفیقات. ما چطور میخوایم امامت امام صادق رو ثابت کنیم؟ ها چطوری؟ عقلا ها، ما عقلا میتونیم اصل امامت رو ثابت کنیم، اصل نبوت رو ثابت کنیم، اما نبوت خاصه رو چطوری ثابت کنیم؟ که پیغمبر طبیعه. استدلال بر نبوت همیشه با چی بوده؟ با معجزه بوده، نبوت خاصه. اثبات نبوت خاصه همیشه بل اعجاز بوده، درست شد؟ بل اعجاز. خب پیغمبر پیغمبر هست یا نه؟ اعجازش بود. حالا مسیحی ها و یهودی ها که هیچی ندارن برای ثابت کردن، این باید بدونم تنها دلیل بر نبوت الان امروز تنها دلیل بر نبوت حضرت موسی و عیسی سلام الله علیهما قرآن. تمام. ما چی؟ میگه ما روایت داریم مثلا از امام صادق سلام الله علیه که قرآن تحریف شد. خب حجیت قبول امام صادق از کجا اومد؟ از اسمتش. اسمت حضرت صادق سلام الله علیه از کجا اومد؟ از اسمت نبی. اسمت نبی چطوری ثابت شد؟ از نبوتش. نبوتش ثابت شد به قرآن. قرآن اگه ببری زیر سوال اجازه شما چی با چی میخوای ثابت کنی؟ مگر دیگه ما به جهت تاریخ همه پدر مادرامون معتقد به ما هستیم، روی پدر شرقن فروش های بزرگ خان میخورن. نه قطعا نمیگن تحریف، تحریف لفظی، تحریف معنوی که دعوا نداره که باش. اینا میگن اونجا فرموده که سلامون علی آل یاسین و سلامون علی آل محمد، اگر کلمه‌شو درست بگم. و روایت کم نداره بخواه بعضی ها ادعای تواتر در تحریف قرآن به روایات هم بله خوبی الان مجلس هم. خب یه نگاهی به اون بیان علامه در مورد این روایات بکنید، خب کمن نیستن از اون برام خیلی سنگین در مورد رو. چی میفهمیم آن روایات را؟
این
زمانی با همین هم جمع؟
میگم اگر تحریف بود چرا اهل بیت سکوت کردن؟
اینا میگن سکوت نکردن اهل بیت، اینا گفتن که اینا ظلم شد و فلان شد و این کار کردن، قرآن علی کامل نپذیرفت، اونا هم حرفشون کشک نیست. من خیلی با اینا بحث کردم یه زمانی، فی سال فی زمان، سال اول دوم حوزه همون انا نحن نزل نزک و انا لهو لحافظ. خب میگم به روایات هم شون هست که اینها رحمت الله
بحثی دارم در مورد تحریف قرآن، یعنی جمع شدن قرآن، اگه ما کتاب تولید میکنیم اگه جمع شدن قرآن از طریق خود آقا امرمون نباشه بلا شک تحریف شده، یعنی
حضر علی میدارن یا جمع قرآن امیرالمومنین هم یا نیستن، اگر نیستن پس تحریف شده.
چون به اگه اینجوری چی میدودن هیچ کسی کافر نمیشه، همه مسلمان بودن.
نه اصلا اینطور نیست، استدلال هیچ وجهی نداره. امیرالمومنین خودش حاضر و پیغمبر اونجا بود قبل از اینکه اصلا قرآن بخواد تحریف شه، میگه همه مؤمن شدن، میگه منافقان مؤمن شدن. اختیاره خود قرآن، البته اینا شبیه قرآن میگه اینجا استناد نکن، یهدی به کثیرا و یضل به کثیرا میگن.
خب این 40 سال که قرآن نبوده که
کجا نبوده؟ کی گفته نبوده؟ اولا 40 سال نبوده، کی تا کی داره تهشو زمان عثمان میگم 40 سال نمیشه، میشه 20 سال. سال میگه قرآن نبوده، بله مصحف بوده، دست مردم بوده، اشاره میکردن به مصحف. حالا بعضی مثل آیه سبحانی که معتقدن کتاب خود زمان پیغمبر جمع شد و اشارات قرآن به کتاب به یه برگه نیست، به یک مقام جمعیه. اما به فرض اون نگاه ها رو بپذیریم، مصحف نزد هم حاضر بوده. بله چون تغییراتی داشته به وجود می اومده، مصحف فلان و فلان و فلان اومدن جمع کردن. خب اما اینکه شما اینو بگید که قرآنی اصلا نبود، اینو از اول نوشتن، مثلا یادم با یه کسی نمیدونم که شما گفتم این مال قبل حوزه است، با یه کسی اهل مراکش که ضد شیعه بود من بحث میکردم، البته اون چیز بود در اینترنت، بعد این میگفت که شما شیعه ها معتقدید که قرآن هم تحریف شده فلان. خب این صحیح بخاری بدتر روایات داره، صحاح سته در تحریف، مثلا یه روایت داره که 17,000 آیه بود قرآن، یا مثلا یه آیه داره که نمیدونم خیلی. بعد اینا رو برای شریف کردم این روایت، بیچاره گفت نه ما باید وحدت کنیم با هم، ما خیلی با هم خوبیم، ما نه با هم دعوا کنیم. بحث خیلی پردامنه این مدل است. حالا من ببینم، البته من این هنوز نیدم آره بعد ببینیم. حضور قرآن اینطوری نیست که هدایت تامه به وجود بیاره، جزء نهایی علت فعل انسان اختیار تامش.
تو
دیگه
جدی
بازم من تشابهات من کافره رو برم آفره بودی اصلا آیه من اون کتاب آخر من تشابهات هم خیلی خوب خوب شد اسمش رو آورده، چون اینجا آیه مزبر دویدی که اسمیاره. یکی از جاهایی که اگه وقت داشتید الان نه برید بخونید، ذیل جلد 2 المیزان، یه جلد 4 هنه ام الکتاب و اخر متشابهات، کدوم سوره است؟ سوره بقره است؟
سوره
مائده است، پس جلد 4، جلد 4 المیزان. اونجا ذیل همین معنای محکم و متشابه، فارسیش هم اگه بخواید بخونید در کتاب فوق‌العاده قرآن در اسلام، اونجا ایشون فرمود. خب حالا آقای مزخرف میفرماد که دیگه ما می‌خواستم نخونم وقتم تمام شد، میفرماد خب سند که هیچ، ما 3 تا بحث در مورد قرآن داریم. یکی چی؟ حجیت ظواهر قرآن. ایشون میگه این بحث رو ول کنید، من میخوام در مورد مطلق حجیت ظهور بعداً بحث کنم. 2 این که آیا قرآن میشه با خبر واحد تخصیص زد یا نه، اینو که خوندیم تو عام خاص الموجز هم هست به قول شما. 3 آیا قرآن نسخ میتونه بشه یا نه، ایشون کل بحثش اینه در مورد نسخ. و ما هم خود ایشون هم میگه قلیل الفائده است، آیات ناسخه هم کاملا معلومن چیان، و تو فقط یه دعوای ایشون داره سر معنای نسخ که چون قبلا تو عام خاص اشاره شده بهش من نمیخونمش. حرف ایشون هم اینه خدا حکم منسوخ رو به نحو قضیه حقیقیه جعل کرده، قضیه حقیقی تو نگاه آقای مظفر و استادش آقای نائینی چیه؟ یه مدل قضیه شرطی است. قضیه ای که به فرض وجود موضوعش محمولش موجود. که این درست نیست. حالا یه بار اجازه بده آقای مطهری این نگاه های نائینی نقد کنه. حقیقت قضیه حقیقی. حالا یعنی چی؟ آقا مثلا مولای من مثلا ها مثلا گفته که چه میدونم فلان نوع از غذا حرام، فلان نوع ماهی. خب اگه ماهی بود حکم حرمت هست، هر وقت دیگه معدوم شد قضیه حقیقیه سر جاشه، اما حکم حرمت دیگه نیست، چون که نیست، موضوعش نیست. ایشون میگه نسخ هم همینه. ایشون میگه بعضیا نسخ رو گفتن تخصیص ازمانی. آقا نسخ چیه؟ رفع حکمه. شاره گفته اینو بهش نگاه کن، بعدن گفته دیگه نگاه نکن، گفته حکم قبلی رو بذار کنار، غیر از اجتماعونه، حکم قبلی رو بذار کنار. اصلا آفرین های صدقه که دیگه قطعی نسخ در قرآن گفته قبلی رو بذار. یا بله یه آیه در باب حدی که در باب نکاح اگر اشتباه نکنم باز هست که اینا قطعی، حالا اینو بذار کنار، درست شد؟ آقای مظفر میگه دعوا شده که آقا نسخ ممکنه، ممکن نیست، این بدعا باطله، خدا بیاد حکم، یعنی خدا جهل داشته که بعدا یه حکم نسخ. ایشون میگه نه، خدا علم داشته. نسخ هم تخصیص ازمانی نیست. رد حرف آقای سبحانی از نظر مظفر، آقای سبحانی فهمون تخصیص ازمانی این نیست که شارع یه حکم برای یه زمانی گذاشته، اسم زمانشو برای ما نیاورده. مثلا آیه صدقه رو گفته برای یه سال، برای یه ماه، اسمشو برای ما نیاورده بود، ولی از اول مقید به یک ماه بود. مظفر میگه اینا نیست. مظفر میگه که حکم مقید به وجود موضوع، نسخ این اتفاق توش افتاده، چون موضوع دیگه از نظر شارفی علم الغیب منتفی شده، شارع دیگه میگه حکمو، چون این موضوعی که داشت موضوع حقیقیه دیگه در عالم معدوم شده، چون معدوم شده منم حکمو معدوم میکنم، تمام شد. نه این که موضوع مقید به زمان بود اولا، نه، موضوع موضوع بود، به ما هوه هوه بود. حالا اما زفر میگه اگه اینطور نگاه بکنیم نسخ کاملا ممکنه، ولی ما یه اصلی داریم، اصلم اینه که خدا اگر یه حکمی گفته ابدی گفته، لذا اصل عدم اون نسخه، الا ایثبت بالدلیل القطعی. یعنی یا خود قرآن بگه فلان آیه نسخ شد، یا بفهمید یا خبر متواتر داشته باشیم، یا امثال اینها مثلا اگر بگیم اجماع دلیل اینجا، اینجا میشه چی؟ میشه نسخ. حالا که اصل نسخشو امکانشو درست کردیم، اصل عدم نسخ هم درست کردیم، آیا نسخ در قرآن اتفاق افتاده؟ آیا مظفر میگه افتاده، ولی قلیلون فی غایت القله، خیلی ثمره فقهی برای ما چند تا آیه است که اونایش که مربوطه به فقهه، و آیه صدقه که اصلا پیغمبر زمان حیات پیغمبر، اونایی که مربوطه به فقهه کاملا معلومن اون چند تا آیه محدود. لذا ما اینجا هر چی روزه بخونیم هیچ فایده ای به حال دنیا آخرتمون جناب محکم و متشابه خود اینها باز علوم قرآنی رو یه علم میدونن. فرمای شما درسته، مثل رجال، چرا رجال اینجا بحث نکردن؟ اینا رو از مقدمات ظهور میدونن، مثل محکم و متشابه اینها، و احاله میدن به تفسیر. خب محکم و متشابه البته اون وقت حرف شما از یه جا میتونست درست بشه. اگه محکم و متشابه یک دیدن عقلایی واقعا، ما باید ببین بحثش کنیم تو اصول، میشه صغرای ظهور. اگر محکم و متشابه فقط مال قرآن باشه بالخصوص، شاید بگیم نه بذار تو تفسیر مثلا در موردش بحث باشه، وگرنه واقعا جاش هست. ولی خیلی تو فقه ما مسئله محکم و متشابه نداره. این دلیل بعدیش، چرا آیات محکم و متشابه نه غیر از وضو بیشتر مربوط به حوزه عقاید، یاد الله فوق عیدی و جا غرب بو که الملائکه تو صفن و الملائکه تو صفن صف. آیاتی که بین تشبیه و تنزیهه، ظاهرش تشبیهیه، آیات محکم اینا رو درستشون میکنن. لذا ما خیلی توی بابه، لذا به کتب فقهی برید ببینید، اصلا نیازی پیدا نکرده برای استفاده از محکمو. حالا اگه آقای صادقی اینطوری بپرسه که من به هر حال استنباط فقه نه، اما من دلالت شناسی و لفظ شناسی معارف رو کجا باید یاد بگیرم؟ این چی میگم؟ این بحث دیگه است. من اگر بخوام تو باب معارف برم، وقتی اینا خیلی مهم میشه. بعد میشه بعد ببینیم که اصلا اطلاق تقدیر ما برای کجا گفتیم. اصلا کل غرض این اصول اگر شد احکام شرعیه، اینا غیر از معارف هم. توی معارف بعد نقش عقل رو یه طور دیگه بهش نگاه بکن. لذا ما یه اصول فقهی نه غیر از اینا، یعنی همین میتونه فرد بهتر بشه، بشه اصول معارف هم بتونه بشه، اصول استنباط معارف هم بتونه بشه. المیزان و ایتاب و تبایی ایشون اونجا خواسته این کار رو بکنه. اشاره به همین. بحث بعدی چی آقا؟ از سنه. ما قبلا هم عرض کردیم خدمتتون، بکنم ما یه سنت محکیه داریم، یه سنت پاکی. سنت محکی یعنی چی؟ یعنی همون قول، فعل، تقریر معصوم، آن واقعیتی که از معصوم صادر شده است. تمام. سنت حاکیه چیه؟ مجموعه امارات یا ادله ای که ما را به سنت محکیه میزه. مثلا خبر وارد، مثلا اجماع علا قول شیعه، چون تو نگاه شیعه اجماع کاشف، حکم ساز نیست، کشف حکم میکنه، مثل شهرت اگر حجت ببینیم امثال. آقای مظفر هیچ بحثی در مورد حجیت این نمیکنه، در مورد سنت حاکیه بحث میکنه. یعنی شروع میکنیم با خبر واحد حجتیان، اجماع حجتیان، فلان حجتیان. اما قبل از اینکه وارد این سنت های حاکیه بشه برا ما، اول یه بحثی میکنه در مورد دلالت فعل معصوم و دلالت تقریر معصوم. ببینید دلالت قول معصوم واضحه دیگه، معصوم یا فرموده وجوب یا حرمت یا استحباب یا کراهت یا هر چی، یا یه طوری فرموده که ما با قواعد زبانی میتونیم اونو. اما یه سوالی وجود داره، اگه معصوم یه فعلی انجام داد، هل هذا يدل على الوجوب او الاستحباب؟ آفرین، اول فلان که بعض علیکه به هذا الجالس، یعنی به هر وقت میخوای سوال فقهی جواب بدی و بشینی این هم هست تو برنامه‌شون یا نه؟ علیکه به هذا الجالس اینا امام فکر کنم در مورد زرار است، درسته؟ یا در مورد ابن عبی اومد زرار است که امام یه عده سوال داشتن، سوال شرعی فقه، امام فهمود علیکه به هازل جالس، برو از این بپرس. خوش با حالش هشام داره او با رقاب نمیدونم، حالا یا هشام یا زرار است. بعد بعضی از اخباری اون ظاهر نمیدونم، من خودم سرشون میدونم وقتی میخواستن سوال جواب بدن قطعا مینشستن تا بشن مصداق این روایت، یعنی اینطوری فهم کرده بودن که اگر کسی میخواد جواب بده باید بشینه. همین حالا نه حالا شاید حالا اینو بحث علمی حالا نمیگه به این خراب،
اینو که مثلا
آنجا بیترش
نشسته در حالت نماز به اختلافی آنجا
جلوس و بعد از سجده. ها مثلا حالا اولوکی حرف دیگه است، اگر یه فعلی از امام سر زد من چی کار کنم با این فعل؟ چون میتونه یه فعل مباحی باشه امام انجام داده، میتونه مستحب باشه، میتونه قطعا میدونم حرام و مکروه نیست، مگر تقییتا مکروه. یعنی حالا اونجا ببینیم چطوری میشه تو فعل، بعد ببینیم چی میشه. خب لذا میگن، لذا اینجا بعضی میگن ما از فعل امام اباحه بالمعنی العام میفهمیم. اباحه بالمعنی العام یعنی این اصل جواز که مجامعه با اباحه بالمعنی الاخص و استحباب و وجوب. حالا میرسیم بعدم بحث میکنیم در موردی که تقریر امام یه کاری داره انجام میشه، امام تاییدش میکنه یا رد نمیکنه این کار، اون مدار دلالتش چیه؟ اینا برای چیه؟ برای اینکه اون سنت رو بفهمیم چقدر داره به ما میده. حالا ته کار ما با چی مواجهیم؟ ما با الفاظ مواجهیم. حتی روات فعل امام رو هم برای ما به صورت چی نقل کردن؟ لفظی همش. ما که فیلمی نداریم که. خب همش لفظی. از این جهت در مورد این مطلب هم بحث کرد. خیلی حالا این بحث شاگردان امام صادق شد خیلی زیباست اونجا. مثلا یکی از این منکرین حتی فکر کنم زندیق هم بود، من این رو باید شکرم بود میخونم، خیلی 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 زیباست. اومد سوال بپرسه خود، بعد اصحاب امام دورش هم بزرگان هست، مثلا هشام اونجا بود، شاید بدم زهرم بودم، شاید فکر میکنم زهرم بود. بعد امام گفت خب بسیار نازینه یکی یکی بپرس. اینا یکی یکی له کردن به جهت علمی که بعد اونجا طلبه دارم که امام دیگه لبخند زد از بس که اینا خوب عمل کردن. بعدش که تموم شد حالا ظاهرم طرف رفت، امام شروع کرد نقد کار اینا، گفت تو اینجا اینطوری کردی، اینجا کم و خیلی جالبه ها، اینجا رو رفتی، تو مثل پرنده ای هستی که مثلا پر باز میکنی حرکت میکنی و بعدا مثلا میفتی، یاد حالا یادم میاد اگر امشب تو مثلا پیدا کنم رو بچه میارم، خیلی 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 زیباست. بعد با اینه اینطوری کار میکرد و بعد از این که حالا اون رفت و اصلا از مدار خارج شد، اینا شروع میکردن، امام شروع میکرد کمک به اینا. مثلا توی خیلی دسته های مختلفی از شاگردان امام، جابر بن یزید جوفی داریم که امام کمکش میکنه توی لحظه روایت شست مکاشفه براش اتفاق میفته، یا ابو بصیر داریم اون روایت عجیب که الستن تراه فی وقت که هازا، اگر درست شد جمعه شو گفته باشه، از او با زلاله داریم و ابن عبی عمیر و اینها، محمد ابن مسلم سلام الله علیه، از او با هشام ابن حکم داریم، اینا همه متمختر، جابر ابن حیان داریم اگر وجود تاریخیش ثابت بشه که ظاهرن هست. یعنی جمع یک مقدار که فضا باز شد ببینید چه جمع، همیشه اهل بیت تو فشار بودن. بعد حالا میفهمیم که وقتی که امام زمان بیاد از 27 باب علم، وقتی که امام میاد فقط دو تاش کلن باز شده، یعنی هر چی جون کنده بشر تا امروز دو تا چی هست هنوز مگه مثلا قراره 25 تا دیگه چیه، ما با دو تاش الان دیگه پدرمون در اومده.
علوم غیبی هم مثلا میشه،
علوم غیبی هم توشن، بله علوم خیلی علم داریم، اما هر چی از علوم غیبی و غیر غیبی و تجربی فر هر چی تا الان به دست بشر اومده 2 از 27. از سنه تمهیدون از سنت و فی اصطلاح الفقها قول النبی او فعله او تقریره، این اصطلاح عمومیه که اهل سنت راش استفاده میکنن. و منشأ هذا الاصطلاح امر النبی به اتباع سنتی، پیغمبر فرموده که سنت من رو بگیرید، قرآن هم فرموده ما آتاکم الرسول فخذوا و ما نهاکم عنه فانتهوا، البته اونجا شاید مثلا فقط دلالت بر لفظ بود. فغلبت کلمت السنه حینما تطلق مجردتن ان نسبتها الى احدن، کلمه سنت غلبه پیدا کرده الا خصوص ما یتزمن و بیان حکم من الاحکام من النبی صلی الله علیه و آله و سلم، دیگه غلبه پیدا کرده به احکام گوی، یعنی آن بخشی از اتفاقات که داره حکم شرعی رو اونجا بیان میکنه. سواء کان ذلک به قول او فعل او تقریر، درست شد؟ یعنی سنت شده هر چیزی که داره اینها رو بیان میکنه. الا ما سیعتی من ذکر مدا ما یدل الفعل و تقریر الا بیان الاحکام، در قول مشکل نداره، قول هر چی که توش بود همون مقدار دلالت میکنه، اما اینکه دلالت تقریر و فعل بر این احکام چقدر نیاز به بحث داره. اما فقهاء الامامیت بالخصوص فلما ثبت لديهم ان المعصوم من آل البيت عليهم السلام يجري قوله مجرى قول النبي، معصوم معصوم و از منشأ علم الكتاب از منشأ لدنی میاد حکم میگه، لذا ما معصوم رو راوی نمیدونیم، جانم ناقل نمیدونیم، گرچه گاهی معصوم خودش رو در مقام راوی قرار میده به دلایلی که کمم نیست. من کونه حجت علی العباد واجب الاتباع. فلما ثبت لديهم ان المعصوم من آل بیت یجری مجرى قول النبی، از چه جهت مثل نبیه؟ من کونه کون المعصوم حجت علی العباد واجب الاتباع. لذا شیعه امامیه فقط توسعوا فی اصطلاح السنه، در اصطلاح سنتی توسعی ایجاد کردن، الی ما یشمل قول کل واحد من المعصومین او فعله و تقریره، همه فعل و قول و تقریره 14 معصوم و یه حضرت زهرا هم بود سلام الله علیها، همشون حجت هست.
چرا معصوم در مقام
راوی همون روایت معنن، مثلا مثل بعضی از معنن ها، ولی خیلی وقتا اصلا معنن هم نیست، میگه قال رسول، میفرماد قال رسول الله یا قال ابی یا قال امیر المؤمنین، خیلی زیاد داره. بعضی هاش برای سلسله تو زهر میفهمد که سمعه تو عن ابی عن جدی عن فلان، بله خیلی زیاد داره. و سر فی ذالک ان الائمه من آل البیت علیهم السلام لیسوهم من قبیل روات عن النبی صلی الله علیه وسلم والمحدثین عنه، مثل روات و محدثین نیستن. لیکون قولهم حجتا من جهت انهم ثقات فی الروایه، ببین اگر بخوای بری تو ایفاز اون وقت بعد تمام قواعد حجیت رو خود سلسله اهل بیت هم پیاده کنی، در واقع اونا رو خودشونو منبع میدونی، از اونا به بعد محل بحث. بل لانهم هم منسوبون من الله تعالی علی لسان النبی صلی الله علیه و آله و سلم لتبلیغ الاحکام الواقعیه، اومدن احکام نفس واقعی این چی؟ یعنی احکام در دل واقع، علم الکتاب، اونا رو بگیم. فلا یحکون الا عن الاحکام الواقعیت عند الله تعالی کماهیه، نه اینکه یه روایت رو نقل میکنن، نه اصلا متصل به غیب معصوم، یا حکم اینه تمام شد. و ذالک من طریق الالهام کن نبی صلی الله علیه و آله و سلم من طریق ال و
حکمی
که اصلا از قبل خودش حالا ما اینجا یه اعتقادی داریم که همه یه بحثی هست که همه احکام و پیغمبر فرموده، ولو به امیرالمومنین فرموده باشه همشون، لذا بعضی از احکام هم داریم واقعا که بعدن تفصیلاتش یا عموما البته تفصیلات نه تو اصل حکم یه نگاهی بکنیم تو اصل حکم هم چیزی داریم یا نه که زمان پیغمبر نبوده باشه، اصلی خود حکم هم. مثلا بعدا شاید یک یا دو مورد شاید بودن تو ذهنم نیست، بعدا مثلا امام باقر اظهار کرده باشه مثلا، او من طریق تلقی من المعصوم قبله، یا تلقی کرده باشه از معصوم قبلی. آقا این تلقی غیر از شنیدنه ها، میتونه شنیدن هم باشه ولی اهمه، تلقی قلبیه، اصلا وارد قلبت میکنه. بعد منقول از مرحوم حافظ عبدالکریم کشمیری که تو حرم امیرالمومنین مشغول ذکر بودن، دو تا طلبه داشتن از دور میومدن، نمیخواستم مشغول اینا باشم، قصد منو کرده بودن، یه اراده‌ای کردم که قصدشون عوض بشه، رفت. این در مورد آقای انصاری همدانی، برای قاضی هم نقل که آقای انصاری همدانی بنا داشت بده قاضی رو ببینه یه سفری، آقای قاضی به هر دلیل نمیخواست اونجا چیز بشه، یه توجهی کرد و قهودی که کی رو کی داره اثر میذاره اونجا دیگه خیلی عجیب بود. آره سلام. آقای انصاری همدانی سنش زیاد نبود وقتی مرحوم شد، 58 سالش بود. او من طریق تلقی من المعصوم قبله کما قال مولانا، نه همش اختیار، کما اختیار کجا بود، کما قال مولانا امیر المؤمنین علیه السلام، آثار دیگه همونطور که چاقو میاد تو شکم میخوره، بعد این که سلب اختیار کلی که نکرده از اون، یه واقعه خاصی جناب
تصرف
دیگه،
تصرف
دیگه اینطوری نیست، تو نکردن دیگه، خدا این کار نمیکنه، چه برسه در بنده باشه. کما قال مولانا امیر المؤمنین علمنی رسول الله صلی الله علیه وسلم الف باب من العلم که ینفتح لی من کل باب الف باب. ما اصلا نمیفهمیم معنی این جمله یعنی چی، پیغمبر هزار باب از علم رو بر من باز کرد که از دل هر بابی هزار باب دیگه باز میشه. قواعد
رو میشه
قواعد
اسمبنا رو فهمیده دیگه،
نه نه چیز دیگه هست. اینا مال ماست، قواعد و مبنا و اینا. و علیه فلیسه بیانهم للاحکام من نوع روایت سنت و حکایت سنت ولا من نوع الاجتهاد و قواعد و قواعد اولی و بده ثانوی و بگیر فی الرأی و الاستنباط من مصادر تشریع بل هم انفسهم مصدرون لتشریع فقولهم سنت و حکایت سنت. سلام.